سه بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. نیروهای پلیس و امنیتی پاکستان به حال آماده باش درآمدند. رئیس مرکز مطالعات راهبردی نیروی انتظامی از آنچه بزرگ نمایی بیش از حد اسید پاشی های اصفهان خواند انتقاد کرد. الکساندر زاخارچنکو رهبر جدایی طلبان هوادار روسیه در شرق اوکراین به راحتی برنده انتخابات آن منطقه شد. درود شنوندگان ارجمند. نیروهای پلیس و امنیتی پاکستان امروز یک روز پس از انفجار مرگبار در مرز آن کشور با هند و نیز به مناسبت روز عاشورا به حال آماده باش درآمدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، تعداد قربانیان انفجار بمب در گذرگاه اصلی مرز پاکستان و هند در ایالت پنجاب به حداقل 55 تن رسیده است. این انفجار انتحاری بیش از 120 زخمی نیز بر جای گذاشت. تاکنون دو شاخه مختلف از گروه تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این انفجار انتحاری را بر عهده گرفتند. خبرگزاری فرانسه نوشت که نیروهای امنیتی پاکستان در سراسر آن کشور برای مقابله با حملات احتمالی در روز عاشورا به حال آماده باش کامل درآمدند. در این ارتباط 10,000 نیروی پلیس و شبه نظامی در شهرهای اسلام آباد و راولپندی مستقر شدند. در این حال برخی از سرویس‌های موبایل قطع شدند. بر اساس این گزارش، خشونت‌های فرقه‌ای در پاکستان در سال‌های اخیر افزایش یافته است که اغلب شیعیان هدف این حملات قرار دارند. شیعیان حدود 20% از جمعیت 180 میلیون نفری پاکستان را تشکیل می‌دهند. احمدرضا رادان، رئیس مرکز مطالعات راهبردی نیروی انتظامی، روز یکشنبه از آنچه بزرگنمایی بیش از حد اسیدپاشی‌های اصفهان خواند انتقاد کرد و گفت که این موضوع بدتر از قضیه اسیدپاشی بوده و مورد سوء استفاده دشمنان قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، احمدرضا رادان افزود که دستگاه‌های امنیتی با دقت و سرعت لازم اسیدپاشی‌های اصفهان را بررسی و به زودی عاملان این حادثه را دستگیر می‌کنند. در هفته‌های گذشته تعدادی از مسئولان جمهوری اسلامی نسبت به نحوه انعکاس اخبار اسیدپاشی در رسانه‌های ایران و همچنین مرتبط دانستن این حوادث با امر به معروف و نهی از منکر انتقاد کردند. الکساندر زاخارچنکو رهبر جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین به راحتی برنده انتخابات آن منطقه شد. به گزارش رویترز، رومان لیاگین، یک مقام انتخاباتی در دونتسک، به خبرنگاران گفت که زاخارچنکو به عنوان رئیس جمهوری خلق دونتسک انتخاب شده است. پیش از این گزارش شده بود که الکساندر زاخارچنکو 81% آرا را کسب کرده است. او که پیش از این نخست وزیر منطقه دونتسک بود، اعلام کرده است که برای برقراری صلح در آن منطقه تلاش خواهد کرد. آمریکا، اروپا و اوکراین پیشتر اعلام کرده بودند که نتیجه این انتخابات را به رسمیت نمی‌شناسند. اما روسیه گفته بود که از نتیجه انتخابات جدایی طلبان در شرق اوکراین حمایت می‌کند. تلویزیون دولتی عراق در غروب روز یک شنبه در بخشای خبری خود اعلام کرد که سخنگوی گروه داعش به اتفاق 10 نفر از اعضای دیگر آن گروه کشته شدند. نوشین سید حسینی در گفتگو با ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا در عراق، درباره صحت و سقم این گزارش ها پرسیده است. ایلیا جزائری:
این خبر رو فقط دولت عراق اعلام کرده. در حقیقت وزارت کشور عراق در بیانیه که تلویزیون دولتی عراق العراقیه اون رو پخش کرده، این خبر رو اعلام کرده. هنوز سایت‌های اسلامگرا و همچنین منابع مستقل این خبر رو تایید نکردن. این خبر رسمی هست در عراق البته، و گفته در بمبارانی که جنگنده‌های عراقی در منطقه القائم در غرب استان الانبار انجام دادن، 46 تن از شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی یا همون داعش کشته شدن. یکی از اونها ابو محمد العدنانی سخنگوی این گروه بوده، یکی از کسانی که کشته شدن، و گفته این عملیاتی بوده در نتیجه همکاری نیروهای اطلاعاتی عراقی با نیروهای ارتش عراق، و گفته گروهی که هدف قرار گرفتن می‌خواستن به یکی از لشکرهای ارتش عراق حمله کنن که جلوی این حمله گرفته شد.
و در حالی که قتل عام اعضای عشیره سنی مذهب آل ابو نمر در عراق همچنان توسط شبه نظامیان داعش ادامه داره، برای اولین بار دولت عراق این کشتار رو تایید کرده، درسته؟
درسته. وزارت حقوق بشر عراق بیانیه داده و گفته از خاندان آل ابو نمر عشیره سنی مذهبی که هفته های متوالی در مقابل گروه خلافت اسلامی در منطقه هیت مقاومت کردند، الان 322 نفر کشته شدند، 50 نفر اونها زن و کودک بودند که جنازه های اونها در یک چاه آب پیدا شد. به گفته وزارت حقوق بشر عراق برای اولین بار هست که دولت عراق این خبر رو تأیید میکنه. البته در مورد شمار کشته شدگان منابع قبیله ای و یکی از سران این قبیله آقای نعیم الکعود تأیید نکرده و گفته شمار کشته شدگان به بیش از 400 نفر رسیده و قتل عام اعضای قبیله در روزی که گذشت در روز یکشنبه هم ادامه پیدا کرد و بیش از 60 نفر کشته شدن از اعضای عشیره آل ابو نمر. تلویزیون عراقی گفته که حیدرالعبادی نخست وزیر عراق دستور حملات هوایی به مواضع گروه خلافت اسلامی در منطقه هیت رو داده، منطقه‌ای که درش قبیله آل ابو نمر داره زندگی میکنه، در اونجا ساکن هست، اما منابع محلی میگن هنوز حمله ای صورت نگرفته.
و بغداد پایتخت عراق هم روز خونباری رو روز یکشنبه پشت سر گذاشته و ده ها تن از شیعیانی که در مراسم عزاداری امام سوم شیعیان شرکت کرده بودند در جریان این حملات کشته شدند.
سه انفجار روز گذشته در بغداد روی داد، یکی در منطقه صدر در جنوب عراق، یکی در مرکز عراق در مرکز بغداد و یکی در شرق بغداد. این سه انفجار در پایتخت عراق همه در نزدیکی چادرهای نصب شده برای عزاداری شیعیان برای امام سومشون صورت گرفته. این انفجارها باعث کشته شدن بیش از 20 نفر از شیعیان شده. البته تدابیر شدید امنیتی اتخاذ شده برای حمایت از عزاداری ها، اما به نظر میرسه این تدابیر نتونسته مانع از این بشه که خودروهای بمبگذاری شده به چادرهای عزاداری ها برسه.
ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در عراق با نوشین سید حسینی گفتگو میکرد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
پس از اون که یکی از نمایندگان متعلق به جبهه پایداری در مجلس شورای اسلامی روز شنبه با حضور در دادگاه انقلاب نامه 110 نماینده مجلس را برای علنی برگزار شدن دادگاه مهدی هاشمی به قاضی پرونده ارائه داد، محمود علیزاده طباطبایی وکیل مهدی هاشمی از حمید رسایی خواست تا اسامی این 110 نماینده مجلس شورای اسلامی را منتشر کند تا به گفته او مشخص شود چه تعداد از آنها در موضوع پرونده های فساد مالی مرتبطند. حمید رسایی از منتقدان سرسخت خانواده اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام است. رضا جمالی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
مشاجره رسانه‌ای محمود علیزاده طباطبایی وکیل مهدی هاشمی با حمید رسایی از نمایندگان تندرو و وابسته به جبهه پایداری در مجلس شورای اسلامی پای شماری از نمایندگان مجلس را نیز به برخی پرونده‌های مالی باز کرده است. داستان از آنجا آغاز شد که در جلسه اخیر رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی که روز شنبه 10 آبان ماه در شعبه 28 دادگاه انقلاب برگزار شد، برخی خبرگزاری‌ها از حضور حمید رسایی در روز جلسه دادگاه خبر دادند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمود علیزاده طباطبایی وکیل مهدی هاشمی درباره حضور حمید رسایی در دادگاه گفت: با توجه به اینکه ما قبلا از آقای رسایی به اتهام افترا به دادسرای ویژه روحانیت شکایت کرده بودیم، حضور وی را در دادگاه مرتبط با آن شکایت ارزیابی کردیم، اما ایشان برای ارائه نامه درخواست 110 نماینده مجلس برای علنی شدن دادگاه مهدی هاشمی به دادگاه آمده بودند. آقای علیزاده طباطبایی نیز با حمایت از علنی برگزار شدن دادگاه مهدی هاشمی گفت چه خوب است اسامی این 110 نماینده مجلس منتشر شود تا معلوم شود چند نفر از آنها از محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری پیشین ایران پول گرفتند. اشاره این وکیل دادگستری به پرونده مالی است که در آن محمد رضا رحیمی متهم شده که به تعدادی از نمایندگان اصولگرا در انتخابات هشتم مجلس از طرف دولت کمک مالی کرده است. محمود علیزاده طباطبایی همچنین درباره مبلغ حق الوکالش گفت که بابت پرونده مهدی هاشمی و 300 پرونده دیگری که از سال 88 در اختیار داشته از موکلانش هیچ پولی دریافت نکرده و حاضر به مناظره در این باره است. اما این سخنان بیدرنگ با واکنش حمید رسایی روبرو شد. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای رسایی گفت که علت حضورش در دادگاه نگرانی برخی نمایندگان از فشاری است که به قوه قضاییه در پرونده مهدی هاشمی وارد می شود و می خواهند که روند دادرسی این دادگاه به طور علنی برگزار شود. حمید رسایی در پاسخ به درخواست مناظره از سوی محمود علیزاده طباطبایی گفت که آماده مناظره است، اما تنها با مهدی هاشمی مناظره می کند. آقای رسایی همچنین عدم دریافت حق الوکاله از سوی محمود علیزاده طباطبایی را خنده‌دار توصیف کرد و در وبسایت شخصیش نوشته است که این موضوع مانند آن است که مهدی هاشمی بگوید که در پرونده‌های مالی پاک پاک است. این نماینده جبهه پایداری در مجلس در خصوص درخواست وکیل مهدی هاشمی برای انتشار اسامی نمایندگانی که از محمد رضا رحیمی پول گرفتند گفت نیازی به بررسی نیست، چون بسیاری از آن نمایندگان نتوانستند رأی بیاورند و وارد مجلس هشتم شوند. حمید رسایی از منتقدان سرسخت خانواده اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام است. او تاکنون اتهامات متعددی را علیه آنها مطرح کرده است. مهدی هاشمی از حمید رسایی به خاطر این اتهامات به دادگاه ویژه روحانیت شکایت کرده است.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
در بروکسل پایتخت بلژیک نمایشگاهی برپاست که در آن یاد افرادی که در دوران جنگ جهانی دوم و سیطره آلمان نازی به یهودی ها کمک می کردند گرامی داشته شده. در این نمایشگاه همچنین یاد یک ایرانی انسان دوست نیز گرامی داشته شده است. بنیامین صدر.
گالری اسپاسماگ در بروکسل یاد افرادی را که همزمان با نسل کشی یهودیان در دوران رهبری آدولف هیتلر زندگی هم نوعان خود را نجات می دادند گرامی داشت. این نمایشگاه با نام درستکاران در بروکسل برپا شده و بیشتر کسانی که در این نمایشگاه از آنها نام برده شده است شخصیت‌های کمتر شناخته شده، مسلمان و از شهروندان کشورهای خاورمیانه هستند. در میان نجات دهندگان شهروندان یهودی نام عبدالحسین سرداری، دیپلمات ایرانی و مسئول امور کنسولی ایران در پاریس در سال 1940 میلادی نیز به چشم می‌خورد. این دیپلمات ایرانی توانسته بود از فرستادن حدود 2000 شهروند یهودی به سوی کوره‌های آدمسوزی آلمان نازی جلوگیری کند و جان آنان را دست کم برای مدتی نجات دهد. در زمانی که آلمان نازی بر قسمتی از خاک فرانسه مسلط شد، شماری از یهودیان ایرانی در پاریس اشغال شده زندگی می کردند و این خطر وجود داشت که نیروهای اس اس و گشتاپو آنان را نیز همانند دیگر یهودیان فرانسه شناسایی کرده و راهی اردوگاه‌های مرگ کنند. اما عبدالحسین سرداری با اقدامات گوناگونی در صدد حمایت از یهودیان ایرانی در فرانسه برآمد و برای مدتی آنان را نجات داد. اما هنگامی که هیتلر در صدد اجرای طرح موسوم به حل نهایی مسئله یهود برآمد و قصد اعزام همه یهودیان فرانسه به اردوگاه ها را کرد، آقای سرداری با استفاده از گذرنامه های سفید ایرانی در بخش کنسولی سفارت به آنها و نیز به شمار نامعلومی از یهودیان فرانسوی گذرنامه ایرانی اعطا کرد تا از مرگ رهایی پیدا کنند. آقای سرداری پس از جنگ جهانی دوم نیز به عنوان کاردار سفارت ایران به بروکسل اعزام شد و در سالهای دهه 50 میلادی در شرکت ملی نفت ایران کار کرد و در سال 1981 در لندن درگذشت.
بنیامین صدر از رادیو فردا گزارش می‌داد و ارتش کانادا روز گذشته اولین حمله هوایی خود را به مواضع نیروهای داعش در عراق انجام داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیر دفاع کانادا در بیانیه اعلام کرده که نیروی هوایی کانادا روز یکشنبه به مواضع داعش در اطراف شهر فلوجه در مرکز عراق و در غرب بغداد حمله کرده است. خبرها و گزارش‌های این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. چکیده خبرها 15:30 ایران.